به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من حمید فاطمی هستم، با درود خبرها را به آگاهی شما میرسانم. رادیو فردا نیمه شب دوشنبه 25 مهر ماه یکی از زبده ترین همکاران خود را از دست داد. رضا حقیقت نژاد که در چند ماه گذشته با بیماری سرطان دست به گریبان بود، نیمه شب گذشته در سن 45 سالگی در برلین آلمان درگذشت. رضا روزنامه‌نگاری را از ایران و در نشریات محلی آغاز کرد، اما خیلی زود به رسانه‌های سراسری راه یافت و وارد دوره اثرگذار از تجربه حرفه‌ای خود شد. رویدادهای متأثر از اعتراض‌های سراسری پس از انتخابات مناقشه برانگیز 1388 و تشدید فشار بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در داخل کشور، او را مانند بسیاری از روزنامه‌نگاران هم نسلش به خروج از کشور ناچار کرد و از آن زمان او فصل دیگری از فعالیت حرفه‌ای خود را با تمرکز بر اطلاع رسانی دقیق و حرفه‌ای به مخاطبان ایرانی آغاز کرد. رضا حقیقت نژاد در ادامه این مسیر در فروردین 1398 به رادیو فردا پیوست و در بیش از 3 سال همراهیش با رادیو فردا همواره به اصل اطلاع رسانی صحیح و شفاف و مقابله با خبرهای نادرست و ضد خبرها متعهد بود. رادیو فردا با تسلیت به خانواده و به همه دوستان رضا حقیقت نژاد خود را در این سوگ شریک می‌داند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اعتراضات سراسری ایران شب یکشنبه تا بامداد دوشنبه و در بعضی مناطق صبح دوشنبه نیز ادامه یافت. مشروع خبرهای مربوط به اعتراضات را در همین بخش خبری خواهید شنید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که با جان باختن 4 نفر از مجروحان آتش‌سوزی شامگاه شنبه در زندان اوین، تعداد جان باختگان این آتش‌سوزی به 8 نفر افزایش یافته است. مرکز رسانه قوه قضاییه روز دوشنبه با انتشار بیانیه افزوده است که این 4 نفر به دلیل شدت وخامت حالشان در بیمارستان از دنیا رفتند. این در حالی است که یکی از ماموران آتش نشانی بامداد یکشنبه در مقابل زندان اوین به خبرنگار روزنامه هم میهن گفته است که همان شنبه شب 8 جنازه تحویل مقامات دادند. بر اساس این گزارش که در شماره روز دوشنبه هم میهن منتشر شده، این مأمور میگوید نمیداند که شمار کشته شدگان بیشتر از این 8 نفر بوده است یا خیر. پیش از این مقامات رسمی قوه قضاییه اعلام کرده بودند که 4 نفر از زندانیان بر اثر استنشاق دود ناشی از آتش سوزی ها کشته و 61 زندانی مجروح شدند. گزارش روز دوشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه افزوده است که 6 نفر از مجروحین این حادثه همچنان در بیمارستان بستری هستند. در همین حال سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه خواستار تحقیق مستقل تحت نظر سازمان ملل برای رسیدگی به کشتار معترضان و اتفاقات زندان اوین شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از رویکرد حکومت جمهوری اسلامی در قبال اعتراضات در ایران انتقاد کرد. آقای بایدن در ایالت اورگان روز شنبه در مورد آتش‌سوزی در زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی نیز است، گفت حکومت ایران بسیار ستمگر است. رئیس جمهوری آمریکا همانند روز جمعه دوباره تأکید کرد که احترام زیادی برای مردم ایران که در خیابان‌ها تظاهرات می‌کنند قائل است و تصریح کرد که باید اذعان کند که از شجاعت مردم ایران شگفت‌زده شده است. شهرهای مختلف ایران اکنون در مدت بیش از 4 هفته صحنه اعتراضات گسترده است که کلیت ساختار حکومت جمهوری اسلامی را نشانه رفته است. در این میان روزنامه جروزالم پست چاپ اسرائیل نوشته است که حزب الله لبنان و 8 شعبی عراق در سرکوب معترضان ضد حکومتی در ایران شرکت دارند. به نوشته این روزنامه، منابعی که نامی از آنها برده نشده میگویند در بین سرکوبگران حکومتی در شهرهای مختلف از جمله در تهران لباس شخصی های دیده شدند که عربی با لهجه لبنانی صحبت میکنند. به گزارش جروزالم پست، کمک های مالی جمهوری اسلامی به گروه های نیابتی اش نظیر حزب الله، حوثی های یمن، حماس و دیگر گروه های جهادی فلسطینی و شبه نظامیان شیعه طرفدار ایران در عراق بر بیش از 1 میلیارد دلار بالغ می شود. و گروه هکری انانیمس می گوید که در راستای حمایت از اعتراضات در ایران، اطلاعات 407 دوربین نظارتی در تهران را هک کرده و این دوربین ها را از کار انداخته است. این توییت همچنین با انتشار تصویر فهرستی از دوربین‌های شهر تهران به مناطق آزادی بهبودی، آزادی توحید، شریعتی صدر، میدان قدس و ولیعصر پسیان اشاره کرده است. آنانیماس از آغاز اعتراضات کنونی در ایران حملات سایبری گسترده‌ای به وبسایت‌های حکومت جمهوری اسلامی راه انداخته و از جمله وبسایت‌های وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد و دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی را هک کرده است.
امروز در حال و هوای غریبی به سراغ شما اومدیم. خبر رو شنیدید. همیشه برای ما بعضی حسرت‌ها با ناگهان و گاهی چنان در هم گره می‌خورند که قدرت صحبت کردن رو از ما می‌گیرند. گاهی کلام قاصر از بیان اندوهش، عشق هم قدرت فرو ریختن رو نداره. قیصر امینپور جایی گفته بود حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود. آی ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر می شود. ناگهان چقدر زود دیر می شود. به همین سادگی در پاییزی که اساسش و بنیانش بر ربودن و فروکاستن و گرفتن طبیعت رو عریان می کنه، وجود ما هم به نوعی بار دیگه عریان شد. این اولین بار نیست که رادیو فردا این حس و حال رو تجربه میکنه. سالها پیش وقتی برمیگردم، سه تن از بهترین همکارانمون رو از دست دادیم: روزا، امیر، مهین، و بعد بزرگانی که در کنار اونها روش کرده بودیم: شیرین فامیلی، جان خاکزاد، ایرج گرگین، و امروز یکی دیگه از همکاران عزیزمون در بین ما نیست، رضا حقیقت نشد. برای او لحظه ای سکوت میکنیم با این موسیقی زیبای کریستوفر رضایی و از او یادی خواهیم کرد. نیوشا بقراطی در کنار من هست در آخرین روزهای مأموریت خودش در رادیو فردا، و تجربه تلخی که قطعا نیوشا بیشتر برای ما خواهد گفت با توجه به نزدیکی که با رضا داشت به لحاظ کار سردبیری. لحظه سکوت کنیم. در سکوت خیلی حرف ها شنیدنی تر هستش. بسیار گل که از کف من برده است باد، اما من غمین گلهای یاد کس را پرپر نمی کنم. من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کنم. نیوشا، پیش از هر چیز جا داره به همکارامون تسلیت بگم، به خودت تسلیت بگم، و برگردیم مرور کنیم سخت خاطرات کسی که به هر حال در حضور کوتاهی که کوتاه بود نسبت به همه همکارمون که خب در کنار هم بودیم، در حضور کوتاهی که داشت تقریبا برای هر کدوم از ما خاطره خوبی گذاشت. یکی از خصلت‌هایی که داشت، جدا از این که حالا همه ما ها امکان داره با هم فاصله هایی داشته باشیم، با معرفت بودن رضا حقیقت نشاد بود.
همینطوره محمد. واقعا روز بسیار تلخیه برای خانواده رادیو فردا، برای تک تک مایی که همونطور که به درستی گفتی با رضا کار کردیم و این تجربه شیرین رو داشتیم که از نزدیک با یکی از زبده ترین و بهترین روزنامه نگاران رسانه های فارسی، نه فقط رادیو فردا، از نزدیک آشنا باشیم و کار بکنیم. من هم تسلیت میگم از طرف خودم به عنوان همکار و دوست رضا و همینطور به نمایندگی از همه همکارانی که اینجا داغدار هستن در رادیو فردا، به خانواده، سایر دوستان، نزدیکان و عزیزان رضا. سخت در سوگ همکارون هم همکاری مثل رضا حقیقت نژاد صحبت کردن. همونطوری که گفتی محمد، رضا حقیقت نژاد گذشته از شخصیت حرفه‌ای و گذشته از نگاه دقیق و تیزبینی که داشت نسبت به مسائل روز. ایران و روس، همینطوره کاراکتر بسیار محترمی داشت، کاراکتر گرم و خیلی جذابی داشت، خونگرم و صمیمی بود و بسیار مطبوع و دلنشین بود معاشرت کردن باهاش. کسی که میشناسن از نزدیک یا حتی از دور میدونیم که یکی از پرطرفدارترین و شناخته شده ترین روزنامه نگاران رسانه های فارسی بود، روزنامه نگاران ایران. کسایی که میشناسنش چه از دور چه از نزدیک همه گواهی میدند که چقدر دلنشین بود همراهی با رضا. ولی در حوزه روزنامه نگاری بی تردید باید بگم که یکی از درخشان ترین روزنامه نگاران سیاسی ایران بود، به دلایل بسیار مختلف که دوست دارم اینجا خیلی کوتاه بهشون اشاره بکنم. اولا که نگاه بسیار دقیق و موشکافانه‌ای داشت به تحولات ایران و دامنه اطلاعاتش در زمینه ساختار قدرت، در زمینه مافیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درباره امپراتوری بیت رهبر جمهوری اسلامی، درباره معادلات، زد و بندهای سیاسی، جناح بندی‌ها، عوامل پشت پرده و اساساً آناتومی و سازوکار حلقه و هرم قدرت در حکومت فعلی، حقیقتاً برای هر روزنامه نگاری رشک برانگیز بود. و در کنار این شناخت بسیط و گسترده، محمد همونطوری که میدونی رضا شم و کارکشتگی کم نظیری داشت در دروازه‌بانی خبر، در ستیز با ضد خبر که برای روزنامه نگاران حرفه‌ای حوزه تمرکز اصلی این روزها، این سالها، با توجه به حجم بزرگی که از ضد خبر و پروپاگاندای حکومتی از طرف جمهوری اسلامی باهاش مواجه هستند و مواجه هستیم. با چنین گنجینه گرانبهایی از اطلاعات و این مهارت در علک کردن، در سر و ناسر کردن، رضا به جنگ با ضد خبر می رفت با تعهد به انصاف و مؤمن موندن به حقیقت. نگاه بسیار دقیقی داشت به تحولات ایران، در دام اون چه که در روزنامه نگاری حرفه‌ای بهش موازنه اشتباه گفته میشه نمی افتاد و همونطور که گفتم به جنگ با ضد خبر می رفت. با چنین روی کردی مطالب تحقیقی و تحلیلی رضا حقیقت نژاد در واقع کالبد شکافی و رمزگشایی بود از نهانترین لایه‌های قدرت و نور انداختن روی تاریک‌ترین لابیرنت‌های نظام جمهوری اسلامی که بعضی از مطالب رضا در این زمینه مرجع هست. به عنوان مثال کاری اینجا انجام داده بود، یکی از اولین کارهایی که انجام داد در رادیو فردا ساختارشناسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی بود تحت عنوان دولت پنهان، که همچنان مرجعی هست برای تمامی روزنامه نگاران، برای تمامی ایرانیان مخاطبان. تبحر مثال زدنی داشت در پیدا کردن و دیدن زوایای کمتر دیده شده و این زوایای بدی رو در پرداخت به رویدادها و معادلاتش همیشه پیدا میکرد و از اون ورود میکرد. برای همین هم هست که مطالبش مطالب بسیار منحصر به فردی بود. قلم شیوا و تمیز و شست رفته‌ای داشت با مخاطب، به سرعت و به راحتی ارتباط برقرار میکرد و همه اینها و بیشتر از رضای حقیقت نژاد عزیز ما، روزنامه نگاری منحصر به فرد ساخت که یکی از شناخته شده ترین پرطرفدارترین نویسندگان رسانه، نه تنها در میان دستندرکاران رسانه که در بین مخاطبان هم بود، میدونیم که صدها هزار نفر فالوور داشت در شبکه‌های اجتماعی و تعهدش به خبر همونطور که گفتم حقیقتاً کمیاب بود. یکی از کارهای درخشانی که رضا انجام داد اینجا که واقعاً پرتعداد بودن در مدت کوتاه حدود 3 سالی که با ما همکاری داشت با رادیو فردا، با رسانه خودش، کارهای درخشان زیادی داشت، از جمله رمزگشایی از فایلی بود که به رادیو فردا درس داده بودند از داخل ایران و رادیو فردا بهش تونسته بود دست پیدا بکنه که
سپاه پاس دارن.
همینطور از مکالمه فرمانده سابق سپاه و یکی از ژنرال‌های سپاه پاسداران که پرده از ساختار مافیایی و فساد گسترده در بالاترین سطوح برمی‌داشت. حالا گذشته از اینکه رضا این رو رمزگشایی کرد، مطلب رو برای ما او نوشت، حلاجی کرد و کالبد شکافی کرد، شاید جالب باشه وقتی در مورد تعهد به خبر و به کار حرفه‌ای صحبت می‌کنیم بدونیم که رضا اون موقع در مرخصی بود، در مرخصی بود توی یکی از سواحل اروپایی بعد از دوره بسیار طولانی کار فشرده، بالاخره رفته بود که کمی خوش بگذرونه و ما باهاش تماس گرفتیم و چون حقیقتا کس دیگری در رسانه‌های فارسی پیدا نمی‌شدن که بتونه اون نگاه رضا رو داشته باشه و چنین مطلب مهمی رو که اساس قدرت و بنیان قدرت رو در ایران تکون میداد بخواد حلاجی بکنه و جراحی بکنه. و رضا در همون سواحلی که رفته بود تعطیلاتش رو بگذرونه، خودش رو در هتل حبس کرد به مدت 3-4 روز تمام و تکون نخورد از توی اتاق خودش تا این مطلب رو برای رادیو فردا و برای مخاطبان ما بنویسه. یادش گرامی، واقعا در سوگ رضا حقیقت نژاد هستیم و یک بار دیگه از طرف خودم و به نمایندگی از همکارانم تسلیت میگم.
سپاس از تو نیوشا. به هر حال شرایط خاصی رو در گذشت رضا حقیقت نژاد حاکم کرد به تحریر رادیو فردا و همونطوری که پیشتر هم گفتم، شاید این اولین بار نیست ما همچین دردی رو تجربه میکنیم. درد کوچکی نیست و معمولا این دردها با رادیو فردا، حالا با مجموعه رادیو فردا، دوستانی که با ما همکار هستن در اینجا، چه دوستانی که از ما جدا شدن، قاعدتا اینها میمونه و تنها میشه آرزوی بردباری کرد برای خانواده رضا حقیقت نژاد، دوستانش، و خاطرات خوبش رو مرور کنیم. کار دیگه ای فکر میکنم نیوشا جان نمیشه کرد در این شرایط.
از بد روزگارم هم هست محمد که همونطور که گفتیم من روزهای پایانیمو در رادیو فردا میگذرونم و شاید این آخرین باری باشه که پشت میکروفون این استودیوی محبوب نشستم که بارها رضا حقیقت نژاد روی همین صندلی نشسته بود در برنامه خود من و من جای تو نشسته بودم و با هم دیگه گپ میزدیم و صحبت میکردیم. بازی روزگار اینطور هست که من آخرین حضور رادیوییم چنین کلمات تلخی رو بخوام به زبون بیارم.
دوست دارم برای بدرود، کلمه سختیه با رضا حقیقت نژاد گفتن، ولی برای بدرود از فروغ فرخزاد شعری رو به خاطرم اومد که میگه به مادرم گفتم دیگر تمام شد، گفتم همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق میافتد، باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم. و سالها بعد وقتی که فروغ درگذشت، احمد شاملو گفته بود و ما همچنان دوره میکنیم شب را و روز را هنوز را. سپاس از شما که همراه ما هستید، در ادامه با ما باقی بمونید. با پوشش ویژه خبری و تحلیلی رویدادهای ایران شما را همراهی میکنیم.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان وطن لانه.
سر زندگی آزادی، سر زندگی آزادی.
مردم رو باره میزنید. پیروزی.
سلام میکنم به شما مخاطب عزیز رادیو فردا که در 25مین روز از مهر ماه 1401 همراه ما هستید. محمد زرقامی هستم به همراه همکارانم بابک غفوری آذر در کنار من در استودیو حضور داره، حسن حسنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم میکنه، فرشته قاضی هم در آن سو نشسته و هانا کاویانی که تا لحظاتی دیگر همراهی خواهیم کرد شما رو با نگاهی به تازه ترین رویدادها و مرور آنچه که 24 ساعت گذشته ایران سپری کرد در ارتباط با اعتراضهای سراسری شهریور و مهر 1401. در نظر داشته باشید که امروز اولین ماه آغاز این اعتراض هاست، 25 شهریور 1401. مهسا امینی دختر 22 ساله‌ای که از سقز به تهران اومده بود تا تفریح کنه، در ورودی یکی از متروها توسط افراد پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد متوقف میشه، بازداشت میشه، سوار ون میشه، به بازداشتگاه میره و در اونجا اتفاقاتی رخ میده که جان خودش رو از دست میده. درگذشت مهسا امینی و یا کشته شدن مهسا امینی موجب شد تا اعتراضهایی در ایران شکل بگیره و این اعتراضها تا این لحظه که من و همکارانم با شما هستیم، یعنی الان که 25مین روز از مهر ماه داریم سپری میکنیم، همچنان فروکش نکرده. بابک غفوری آذر در کنار من حضور داره تا نگاهی کنیم به این رویدادها از 24 ساعت گذشته تا این لحظه و مسائل مختلف رو با بابک ورق میزنیم. بابک بهت سلام میکنم و تسلیتم میگم.
سلام و در این روز خاص رادیو فردا امیدوارم همه همراهان رادیو فردا لحظات خوبی رو سپری کرده باشن. خب فضای اعتراضی میتونیم بگیم که همچنان در کل ایران حاکم هست و بر مبنای آنچه که از گزارش ها میرسه امروز هم در چند دانشگاه مختلف اعتراض ها ادامه پیدا کرده، علاوه بر این که شب گذشته هم نقاط مختلف و شهرهای مختلف ایران ملتهب و نارام بوده. از تحولات همین دقایق و ساعت‌های اخیر اگه بخوایم شروع بکنیم، از اردبیل خبر میرسه که بیمارستان امام خمینی این شهر به دنبال اعتراض دانشجویان علوم پزشکی اردبیل ملتهب هست و گزارش‌هایی از حمله برخی لباس شخصی‌ها و ماموران امنیتی میرسه به دانشجویان علوم پزشکی اردبیل که در ادامه اعتراض‌ها تجمعات برگزار کرده بودند. از ویدیوهای منتشر شده هم فضای التهابی در این دانشگاه کاملا مشخص هست. صدای این اعتراض ها را از اردبیل میتونیم بشنویم. از دانشگاه آزاد شهر کرد هم ویدیوهای منتشر شده که نشون میده دانشجویان در این دانشگاه تجمع کردن، شعار هر یه نفر کشتشه هزار نفر پشتشه رو سر میدن که شعار خاصی شده در همین روزهای اخیر، اضافه شده به مجموعه شعارهای خاص این دور از اعتراضها. شب گذشته اما تا بامداد امروز شهر یزد و برخی محلاتش شب نارامی رو پشت سر میگذاشت. ویدیوهای منتشر شده گویای گسترش اعتراض ها در مناطق مختلف این شهر بود، از جمله منطقه امام شهر که در مرکز شهر واقع شده و این ویدیوها نشون میده که حجم اعتراض ها و شدت درگیری ها بسیار زیاد بوده. صدایی که از این اعتراض ها رو میتونیم بشنویم. صدایی که شنیدیم البته درباره اعتراضها در جزیره کیش بود که در کنار یزد دو شهری بودند که اعتراضهای خیلی شدیدی رو شاهد بودند در یک شنبه شب. الان میتونیم صدای اعتراضها در یزد رو بشنویم. و این نکته رو هم همچنان باید اضافه بکنیم که همچنان خبرگیری از ایران دشوار هست و این دشواری ادامه داره به دنبال انتشار گزارشی از این که در راستای تشدید فیلترینگ بسیاری از وی پی ان ها هم در ایران از شب گذشته از کار افتادند. وبسایت دیجیاتو که اخبار مربوط به حوزه فناوری اطلاعات رو پوشش میده تایید کرده که از ساعت حدود 8 شامگاه یکشنبه دسترسی به تقریبا تمام ابزارهای تغییر دهنده آی پی غیر ممکن شده. از حدود 20 پلتفرم پیام رسان، شبکه اجتماعی و حتی بازی موبایلی که در یک ماه اخیر فیلتر شدن، حالا روند مسدودسازی وی پی ان ها هم به اوج خودش رسیده و این خبر دیجیاتور را هم بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تایید می‌کنند. باید اشاره بکنیم البته به این موضوع که به رغم همین محدودیت‌ها همچنان گزارش‌هایی میرسه که از فضای اعتراضی هست در قالب شعارنویسی‌های گسترده و همینطور شعار دادن‌های زیاد شبانه که به یک روال تبدیل شده در این اعتراض ها. حالا در ادامه من به واکنش ها هم میپردازم که همین امروز در همین ساعت ها از جانب مقام های مختلف این واکنش ها خیلی زیاد بوده.
خب اگر اجازه بدی بابک، چون صحبت کردی از واکنش ها، ادامه بدیم و پی بگیریم ماجرا رو با واکنش هایی که به این ماجرا
درباره واکنش ها دو تا اظهار نظر مهم مقام های جمهوری اسلامی بیان کردن در همین ساعت ها. یکی ناصر کنانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در آستانه تصویب تحریم های اتحادیه اروپا که قراره تا همین ساعت های آینده اعلام بشه، بار دیگر به مقام های اروپایی هشدار داده نسبت به اون چیزی که رفتار مداخله جویانه خوانده، گفته که ما هشدار میدیم که پرهیز از این کار بکنن و گفته که به گفته ی آقای کنانی طرفای اروپایی رو به عقلانیت دعوت میکنند. آقای کنانی همچنین گفته که مکاتبات دیپلماتیک یک روند مشخص داره، در واکنش به گزارش مقاله پولیتیکو که چند روز پیش گزارش شده بود که جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌های رسمی به اروپا و دیپلمات‌های اروپایی هشدار شدید و لحنی داده. آقای کنانی گفته اگر مکاتبات دیپلماتیک از روال خودش خارج شه، تبدیل به یک اقدام غیر سیاسی به گفته او غیر سازنده بشه، اعتماد رو زیر سوال میبره، باعث مخدوش شدن روندهای انجام وظایف دیپلماتیک میشه. ولی به هر صورت ادامه داده به هشدارهاش و به نظر میرسه مقام های جمهوری اسلامی حساس شدن بیش از پیش نسبت به اقدامی که اتحادیه اروپا قراره که در ساعت های آینده به صورت رسمی اعلام بکنه. یک اظهار نظر دیگر هم داریم از جانب حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران که در آغاز رزمایشی که سپاه پاسداران همین امروز در شمال غربی ایران شروع کرده، در مرزهای شمال غربی با جمهوری آذربایجان، و اونجا آقای سلامی گفته به حکومت عربستان سعودی هشدار داده که به گفته او با حمایت از برخی رسانه ها به دنبال فریب جوانان هستند. آقای سلامی اشاره کرده به رژیم آل سعود هشدار می‌دهیم که مراقب رفتارتان باشید و رسانه ها را کنترل کنید، وگرنه دود آن به چشم خودتان خواهد رفت. اظهار نظر بسیار تندی هست از جانب حسین سلامی که به نظر میرسه به بازتاب اتفاقات و تحولات و اعتراضات اخیر ایران در رسانه‌های خارج از کشور برمیگرده و اون چیزی که مقام‌های جمهوری اسلامی حکومت عربستان سعودی رو مسئول یکی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور می‌دونیم. شدت تهدیدی که آقای سلامی امروز بیان کرده در نوع خودش تازگی داره و حالا باید دید که در ادامه از این تهدیدهای لفظی آیا فراتر هم خواهد رفت یا نه.
ممنون از تو بابک غفوری آذر که نگاهی داشت به آخرین اخبار و تحولات پیرامون اعتراض‌ها و آنچه که از 24 ساعت گذشته شاهدش بودیم. یک رفت و برگشت رادیویی می‌کنیم، برمیگردیم. فرشته قاضی در استودیو حضور پیدا کرده تا یک نگاهی بکنیم به مسئله‌ای که روز شنبه بسیار خبرساز شد و روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت هم اینطوری در موردش تیتر زدن: شب داغ اوین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
همونطوری که خبرها رو اگر ملاحظه کرده باشید و روز شنبه در جریان قرار گرفته باشید، شنبه آتش سوزی و صدای انفجارهای پیاپی بسیاری از شهروندان رو به نزدیکی زندان اوین کشوند. اون هم در شرایطی که زندان اوین کاملا